بسم الله صلى الله على محمد الخالق الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مطلب دیگری که اشاره شد دیروز در بحث وصیت این مسئله است که اگر در وصیت تملیکیه با فرض موت موسی له در زمان حیات موسی گفتیم که حسب روایت و هو المتبع منتقل می شود وصیت به ورثه موسی له، آیا میزان وارث زمان موت موسی له است یا اینکه خیر وارث در زمان موت نیست، معیار زمانی که مال رو میخوان تقسیم کنن. حسب ادله از هر دو وجه هست، بلکه دو قول هست. از هر الوجهین این است که معیار را زمان موت موسی له بدانیم، هر کس اون موقع وارث است. مثلا فرض کنین 5 نفر بودن در اون موقع وارث این موسی له بودن، اگر یکی از اونها بمیرد دارای همسر و اولادی باشد، قهرن اینا میشن وارث ولی در مرحله بعدی. آیا این کسی اگر معیار وارثی حین الموت باشد، همون پدر است فقط، یک کاری نباید بگیرن به ورثه اون شخصی که وارث بود، ورثه وارث دیگه نیستن در اینجا. و اگر نه، گفتیم وارث وارث حین موت موسی است که زمان الانتقال است. اینجا و اگر مثلا اول موسی له مرد، 5 تا وارث داشت طبق مثالی که عرض کردیم، بعد قبل از موت موسی یکیشان بمیرد یا دو تا بمیرد، ورثه این یک نفر یا اون دو نفر اینا جایگزین میشوند، چون معیار را زمان موت موسی دانستیم. اگر معیار زمان موت موسی له باشد، همون دو نفری که اون موقع زنده بودن میزان است، ورثه این دو نفر دیگه نمیان به میدان. ولو اینکه قبل از موت موسی اون دو نفر مردن، ولی در زمان موت موسی اون دو نفر نیستن، ورثه اون دو نفر است، اما ورثه دیگه نیستن به میدان، باید ما همون مورثشون رو در نظر بگیریم. چرا؟ چون زمان انتقال مال به ورثه از موسی کی هست؟ انتقال مال به ورثه از موسی زمان موت موسی له است. به ورثه چی منتقل می شود؟ وصیت منتقل می شود، اما مال بناهن علا ایقاعیت الوصیت، این مبنای صحیح این بوده که وصیت رو ایقاع بدانیم، منتقل شده اما منجز نیست، نافذ نیست، نفوذش به موت موسی بستگی دارد. اما اصل وصیت از همون حین الوصیه هست، به اعتبار اینکه الوصیت و ایقاع اون. وارث حین موت موسی له وصیت را به ارث میبرند و بعد از آنی که وارث وصیت را به ارث بودن، چیزی نمیماند که به ورثه وارث برسد. دیگه چیزی نیست که به ورثه وارث برسد، چون چیزی که بخواد برسد باید به ارث برسد. به ارث همون وارث حین موت موسی له خبر بردن که وصیت است. دیگه وقتی که اونا به ارث بردن، یک چیز دو بار که به عنوان وصیت دو بار زنده که نمی شود، وصیت به ارث منتقل شد به ورثه موسی له و تمام شد دیگه. باز بگیم بل ارث ورثه اون کسانی که از دار دنیا رفتن به ارث ارث ببرن نیست. فلذا در یکی از مباحث گذشته عرض کردیم میزان وارث از موسی له است، اما وارث از وارث خلاف روایت، چون گفتیم روایت برخلاف قواعد هست، لذا در مورد روایت باید به قدر متیقنش عمل کنیم که قدر متیقن وارث از مصالح بود، اما وارث از مصالح این دیگه خارج از قدر متیقن است، باید علل قاعده عمل بکنیم. بله، اگر این چنین گفته بشود که ورثه وارث وصیت نیستند بلکه مال را به ارث میبرند، مال به ورثه منتقل می شود، و انتقال مال به ورثه از چه زمانی است؟ انتقال مال انتقال بعد از موت موسی است. اگر میزان انتقال مال باشد، اینجا باید بگید معیار وارث هینه موت موسی است، نه هینه موت مصالح. چون مصالح مرده باشد ولی موسی زنده باشد، مال منتقل نمی شود به ورثه، کما اینکه در زمان حیات موسی مال منتقل نمی شد به مصالح که مورثه است. پس اگر میزان را ما انتقال مال بدانیم، باید بگیم معیار زمان موت موسی هست. چرا؟ چون زمان موت موسی است که زمان انتقال مال هست، حالا یا به مصالح مع بقائه، یا به ورثه مصالح بعد موته، و فرض ما فرض موت مصالح است در زمان حیات موسی. این مبنای قول دوم هست. پس معیار را باید به وارث حین الانتقال بدانید. حین الانتقال منتقلون الی و منتقلون من که معلوم است، اما اونچه که انتقال پیدا می کند چیست؟ هل المنتقل هو الوصیه او المال؟ اگر وصیت باشد، بله، معیار زمان موت مصالح است که الوصیت و تنتقل و از مصالح الى ورثته، و اگر معیار مال باشد، المال و انما ینتقل و الى مصالح او الى ورثته بعد موت الموسی، فالمعیار موت موسی است. هذا تمام الكلام راجع به این مسئله. و اما مطلب دیگر، بحث دیگر در این است که این انتقالی که تا الان بحث بود، دو سه روز ما الان داریم بحث انتقال رو بحث میکنیم، این انتقال در خصوص وصیت تملیکیه است یا در باب وصایای عهدیه هم هست؟ مثلا خب یک وقت است که مالی رو وصیت میکند برای اشخاص یا برای شخص، و اخرى این است که خیر، این کارهایی را واگذار میکند به شخصی که اون وصی موظف است که این کارها را انجام بدهد. خب حالا آقای مصالح در وصیت عهدیه که گفته آقا مثلا فرض کن فلان شی را در فلان کار انجام بده، در ثلثش دیگه مثلا حالا میگه در میان این ثلث اموال اینقدرش مثلا برای طلاب علوم دینی باشد، اینقدرش برای فقرهای محل باشد، اینقدرش برای فقرهای فامیل باشد که روایت داریم که برای ارحام هم یک چیزی قرار بده شخص از ثلث الی غیر ذلک از چیز. خب اینا هیچی نگفته مال تو باشد، آیزد شما این کارا رو انجام بده. حالا بس میشه این که این کارا مجانی انجام بده یا یک اجرتی هم بگیر، اجرت المثل نسبت به اینا اگه تعیین اجرت نکردی، وقت اجرت معین میکنه که آقا این کارا رو انجام بده، این قدم بردار به عنوان اجرت. یه وقت نه، اجرت معین نمیکنه، باز اجرت المثل به میان میاد که اگه کسی این کارا رو بخواد انجام بده، خب مجانی که بیکار که نیست که این کارا رو انجام بده، این باید یه چیزی بگیره در مقابل این کارها. اونو بحث اینا بحثش میاد. حالا حرف در اینه که این آقای وصی مصالح که همین وصی هست در وصیت عهدیه مرد، این کارها رو باید ورثه او انجام بدن، حالا اگر چند تا وارث باشه مجتمعاً مثلا این کار انجام بدن، یا نه دیگه به مرگ وصیت عهدیه باطل می شود. ظاهر این است که این مباحثی که بیان شد که بحث انتقال وصیت به ورثه مصالح باشد در خصوص وصیت تملیکیه است، در وصیت عهدیه نیست، و در وصیت عهدیه علل قاعده باید قائل به بطلان وصیت بشویم بعد از موت مصالح در زمان حیات موسی. باید بگیم آقا وصیت باطل می شود به موت مصالح، دیگه ورثه جای مورث و جای مصالح نمی نشینند. در روایت که قبلا خوانده شد، یکی از روایاتی که قبلا بیان شد در بحث انتقال به ورثه، روایت محمد ابن عمر ساباتی بود. در این روایت از امام باقر علیه السلام عبارت اینه: ان رجلن اوصا الی و امرنی ان اعطی امن له فی کل سنتن شیعا فما تلعم فکتب اعت ورسته. این روایت قواضی است که در وصیت اهدیه است. میفرماید یک شخصی به من وصیت کرد که من به عموی او مثلا سالانه چیزی بدم. خب این آقا که به خودی، این آقایی که وصیت کردن به او، به این که چیزی نمیخواد بده، میگه آقا شما سالیانه این مقدار از مال رو به عموی من بده. دقت فرمودین؟ خب پس این همین مطلب رو فقط میگه. و این آقا مرد. دقت فرمودی؟ و این آقا مرد. چیزی حالا ورثه او این کار رو باید بکنن یا نه؟ حالا آقای موساله اینجا چه باید بکند؟ فکتبه فمات کی آقا اون ام فکتبه موساله کیه در اینجا الان؟ اون ام دیگه. این آقا وصیت شده براش که به اون ام این چیزی رو پرداخت کنه. اون ام مرد. خب دیگه علال قاعده باید بگیم وصیت باطل بشه، ولی امام علیه السلام میفرمان نه، به ورثه او بدید. اینجا از این روایت دو تا جواب میشه داد. خوب دقت بفرمایید. یک جواب اینه که خب این روایت از نظر سند ضعیفه، اگه اینجا شد دیگه نوبت نمیرسه. حالا برفرض اولا ضعیفه و عمل هم نکردن به این روایت، ثانیا این روایت این که میفرماید به ورثه بدید، موت مصالح در مال باز، چون شخص سوال که میکنه میگه اون شخص گفته این مقدار مال را به ام بپردازید، پس اون کسی که در حقیقت یعنی هم جنبه وصیت اهدیه دارد هم تملیکه، ندارد که وصی مرد، آیا ورثه این وصی باید این کار را بکند؟ بحث اینه که اون کسی را که بنا بود بهش مال بده این آقا، او مرد. امام فرمود اون مال را به ورثه اون ام بدهید، پس این باز برگشت به اون قسمت تملیکی. یعنی دو جنبه در این روایت هست. اونی که محل شاهد شما هست اجنبی است از این روایت، چون اینجا ندارد که این شخصی که وصی شده است مرد که باید ورثه او این کار را بکنن. در اینجا دارد که اون عمی که وصیت کرده است به این آقا که تو به او بپرداز، او مرد. در حقیقت مصالح که مال به او بخواد داده بشه که عمه. خب اینم برگشت به مفاد همون روایات که در باب وصیت تملیکیه هست، نه به روایاتی که در باب وصیت اهدیه است. پس این روایت را آوردنش در باب وصیت اهدیه اصلا اجنبی است بر فرض صحت سند. جهت اجنبی بودنش اینه که این آقایی که موظف شده حسب الوظیفه، حسب الوصیه که این کارو بکنه، این آقا که نمرده بود که بعد بگیم آقا حالا این که نباید بکنه، باید ورثه‌اش این کار انجام بدن یا نه. اون کسی که بنا شد آقای موسی گفته است به او پولی بده که عم او بوده است، او مرده و مال را باید به او بحثی. پس باز بحث به حساب پرداخت مال است. چیزی به عنوان پرداخت مال اگر بخواد بعد از مرگ شخص داده بشه، این عنوان وصیت تملیکیه است نه وصیت اهدیه. اینجا دو صورته، یعنی دو شیوه. یک وصیی که مربوط است به کار که همین شخصی است که سوال کرده، یک قسمتش هم مربوط است به پرداخت مال که مصالح به عنوان به حساب وصیت تملیکیه می شود که همون عموی اون آقا باشد. عمو مرده، وصیت هم کرده آقای موسی که به اون عمو چیزی بدن، ولی کی باید بپردازد؟ این آقایی که سائل از امام علیه السلام است. این آقا که نمرده و ما کلمان در این است که در وصیت اهدیه وصی بمیرد، اینجا در وصیت اهدیه وصی نمرده، پس اجنبیست از محل بحث ما. گرچه بعضی از بزرگان این روایت را آوردن در اینجا برای به عنوان شاهد محل و به عنوان ضعف سند روایت را رد کردن، و من درز میکنم که بر فرض صحت سند دلالتش هم از نبی از محل بحث ماست، به همین بیانی که عرض کردم. اینجا وصی نمرده که بگیم آقا این کار را باید ورثه وصی انجام بدن. اینجا موسی له به عنوان وصیت تملیکیه مرده و این روایت عیناً مربوط میشد به اون روایاتی که در باب وصیت تملیکیه است. مطلب دیگر این است که در عرف مسئله ششم ظاهراً یا هفتم نگاه کنید، به نظرم ششم باشه، دارد که لا یجوز للورثه التصرف فی العین المصابها قبل ان یختار المصالح احد الامرین من القبول او الرد. بحث دیگر اینه که خب مالی هست، فرض کن فرش یا یک منزل، این آقا وصیت کرده است این منزل را برای یک فردی، یا وصیت کرده است فرش را برای شخصی، اون مصالح بی خبر بود یا با خبر بود ولی تا الان چیزی نگفته که من قبول دارم یا رد میکنم، آقای موسی از دار دنیا رفت، آیا ورثه موسی در این مال مصابه که متعلق وصیت است میتونن تصرف بکنن یا نه؟ بناً علا اینکه وصیت از ایقاعات باشد پر واضح است که دیگه جای بحث نیست، اینا حق تصرف ندارن. اون آقای مصالح حالا یا قبول میکند یا اینکه رد میکند، اگر رد کرد چه حکمی دارد اون بعدش بعدن بیان میشه. ولی مجرد وصیت گفتیم اگر از ایقاعات باشد مال را از ملک این آقا خارج می شود من حین الوصیه، اما نفوذش به موت و معلق به موت است، یعنی ملکیت تعلیقیه است، معلق است به تحقق موت، موت اگه حاصل شد منجزن مال مصالح میشه. پس ورثه بنابر این که وصیت از ایقاعات است، ورثه موسی حق ندارند در این مال مصابه تصرفی داشته باشند. ظاهرا این است که قبول لازم نیست متصل به موت باشد، گاهی ممکنه بعد از یک ماه بعد از مرگ آقای مصالح بگه، اگه هرچی میان میگن من باید الان فکر کنم، عجله هم نداره، هیچ عجله هم لازم نیست، مگر اینکه در تأخیر ضرر به هر حال برسد. مثلا فرض کن آقا دام باشه، مثلا حیوان باشه، یکی نمیشه همینجوری معلق بگذاره دیگه، باید مشخص کنه این حیوان رو، خب حیوان آذوقه لازم دارد، رسیدگی میخواد، غیر از اله کارهایی دارد. اینجوری که بگه آقا من حالا بذار فکر کنم، تا او بخواد فکر کنه این حیوان از بین رفت، باید مشخص کنه که آقا، چون ورثه هم همینجوری حاضر نیستن انفاق کنن بر حیوان، برای خاطر میگن اگر مال او باشه ما بعد چجوری بخوایم خرجی که میکنیم ازشون بگیریم، مخصوصا ورثه های این زمان که خیلی دیگه به هر حال روی دینارش هم حساب میکنن، دقت کردین؟ لذا اینا حاضر نیستن هر کسی به راحتی انفاق کنه بر اون مال. شما میبینید خانه هایی که مثلا تو ارث میافتد غالبا رو به خرابی میره، چون این میگه من به چی خرج کنم، اون میگه من به چی خرج کنم، همینجوری میمونه خراب میشه، مخروبه میشه. خب اینجا آیا موسی تصرف در این مال میتوانن بنابر این که وصیت از ایقاعات نباشد، همون قول مشهور که قائلا به این که از عقود هست، حالا عقدی است که اونایی که میگن متوقف است بر آمدن قبول پر واضحه که در اینجا این شبهه میاد، هنوز قبول که نیامده، مثل اجازه در باب فضولی، اصیل قبل از اجازه در باب فضولی میتونه تصرف کند در مال یا نه؟ در مال خودش، گرچه اگر اجازه مالک در اون قسمت دیگر بیاد، اگر اجازه فضولیت من جانب واحد باشد، گفتن بعضی احتمالی اینو دادن که اصیل اشکال نداره تصرف بکنه در مال خودش، چون هنوز قطعی نشده خروج مال از مال او، از ملک او. اگر ما وصیت را از عقود بدانیم و قائل به این باشیم که قبول رکن است، خیلی واضح است این سوال و بسیار جای به اصطلاح قوت است این که بگیم این ورثه میتوانن در این مال تصرف بکنن، چون هنوز چیزی که موجب و خروج مال از ملک مورثشان شده باشد محقق نشده که قبول آقای مصالح باشد. و اگر از عقود بدانیم ولی بگیم رد مانع است، قبول رو به عنوان شرط مثلا بدانیم، خلاصه رکن ندانیم، بگیم قبول دخالت اصلا ندارد، نه جزءاً نه شرطاً، رد مانع است، اما هنوز تکلیف روشن نشده که این آقا رد میخواد بکند یا نه. آیا ورثه موسی حق تصرف در این مال دارن یا نه؟ دو احتمال هست. ظاهر قضیه این است که اتصال قبول به موت موسی شرط نیست و مقتضای ادله هم همین است، بلکه گاهی از اوقات قبول متصلن به موت امکان نداره، طرف الان اینجا نیست و موسی اینجا مرده، اما اون موساله رفته خارج از کشور یا رفته شهر دیگری، مثل این زمان نیست که مثلا بگیم آقا با موبایل باشه اتصال برقرار کنه فوراً. تازه گاهی از اوقات وسیله هم باشد به این سادگی باز دسترسی به طرف نیست. پس بنابراین موساله غائب هست و نمیشود وضعیت رو روشن کنن که آیا موساله تصمیم دارد قبول کند یا رد کند. خب اینجا این سوال میاد، اصل عملی هم اینه که اصل این است که قبول تا الان که نبوده، نمیدانیم قبول حاصل میشه یا نه، اصل عدم حصول قبول هست، اصالت العدم هم میاد. پس تقویت باید بکنیم جانب جواز تصرف ورثه موسی در مال مصابه. حتی اگر گفتیم که خیر، قبول در باب وصیت مثل اجازه در باب فضولی و ناقل هم بدانیم، پس خب قبل از قبول هیچی واقع نشده، قطعا می توانند ورثه موسی در این مال تصرف بکنند، چون هنوز ناقل نیامده. فرض بر اینه که قبول رو ما ناقل می دانیم، مثل اجازه مالک در باب فضولی، که اجازه رو اگر ناقل بدانیم قبل از تحقق اجازه تصرف اصیل در مال خودش بلا اشکال جایز است، مثل سایر اموال. اما اگر رد را فقط مبطل دانستیم، قبول شرط ندانستیم، که ما اینکه رکنم ندانیم، و وصیت را از ایقاعات بدانیم، که از هرم همین بود که وصیت را از ایقاعات می دانستیم، وارث موسی حق تصرف در مال مصابه و متعلق وصیت ندارند، همون جوری که مرحوم سید در عروه هم فرموده است که ظاهر این است که جایز نیست، فرموده لا یجوز للورثه التصرف العین المصابها، بنا انا علی ان الوصیه من الایقاعات، که پر واضحه که چرا لا یجوز. چرا؟ چون اگر بخوان تصرف کنن، تصرف کردن در ملک مصالح. اگرم ولی عبارت مرحوم سید را بعضی احتمال دادن که بنابر مبنای مشهور هست که از عقود میدانند، اگه بنابر مبنای مشهور باشد، عرض کردیم بنابر بعضی از صور اشکال تصرف اشکال ندارد، طبق بعضی از صور تصرف اونها جایز نیست، ولی کن علا اشکالین به مبنای خود سید که اگر از ایقاعات بداند، که ما اینکه اقوا هم این بود که وصیت از ایقاعات باشد، بلا اشکال از عدم جواز تصرف ورثه موسی در مالی که وصیت کرده است آقای موسی. چرا؟ چون به مجرد وصیت مال می شود مال آقای مصالح. اگر عقد بدانیم و بگیم قبول دخالت ندارد شرطن و شطرن، ایزن نتیجهش همون قولی است که قائل به اینن که وصیت از ایقاعات است، در عدم جواز تصرف برای ورثه در مال مصابه. اگر ما بگیم عبارت مرحوم سید ناظر به قول مشهوره که وصیت را مشهور قائل به اینن که از عقود هست، ولو قبول را رکن ندانند، حداقل رد را مانع می دانند، اگر این را گفتیم چرا جایز نباشد برای ورثه موسی تصرف کردن، این وجهش روشن نیست. از عبارت مرحوم سید هم چیزی استفاده نمیشه، مگر کسی اینجوری بخواد درست کنه و توجیه کنه عبارت را علی مبنای مشهور که عقد باشد و قبول رکن یا شرط نباشد، الرد و مانع اون فقط این را بگه. و چشم مگر این که افته بشود وقتی شخصی مالی را وصیت میکند، این البته یک استحسانی است و دلیل نیست، شبیه این است که کسی مالی را نذر کند. در باب مالی را که شخص نذر میکنه و معلق بر شیئی قرار میدهد، میگه که اگر مثلا فرزندم از سفر به سلامت برگشت، من این گوسفند را قربانی کنم. این گوسفندی را که معین کرد، میگن تا زمانی که به هر حال تکلیف روشن بشه، یک طرفه بشه، این درش تصرفی که منافی با نظر او باشد نباید، نه نباید ذبحش کنه، نباید بفروشش. دقیقا بله، علوفه بهش بده، یا اگر شیرده هست گوسفند، شیرش میتونه استفاده کنه، همسال زالک پشمش بتراشه، اینا اشکال نداره. ولی تصرفی که از ملک او خارج کند، به اینکه بفروشه یا ذبحش کند که مثلا به هر حال کلا او را مصرف بکنن، اینا کارا رو جایز نداره. لذا تو این گله‌دارا گاهی دیده میشه و میگن اون گوسفند نظریه، او رو دیگه نمیفروشن. گله‌دارا اینجوری هست، میگه اون نظریه، یعنی چی؟ باید تکلیف شد. یا مثلا حالا نظر غیر معلق برای حضرت سید شهدا سلام الله علیه، گوسفندی رو معین کرده در گله که این برای روز عاشورا هست، خب اینو نباید تصرف کنه، با اینکه هنوز وقتش نرسیده که بخواد چیکونه، ولی معذره میگه همین که معین کرد به عنوان نظر، اینا برای اون زمان معلق است بر آمدن روز عاشورا، خب این نباید این را به هر حال. اینجا هم همین جور میگن اگر موسی مالی را وصیت کرد، نباید در این مال تصرف تا تکلیفش روشن بشه که آقای مصالح رد میکنه یا نمیکنه، مگر این رو بگن. ولی عرض کردم اولا این ما داریم که میگیم جایز از تصرف یا نه، مطلق تصرف رو میگیم، اهم از تصرفی که منافی بقا باشد یا غیر منافی بقا باشد. این دلیل و وجه که شما گفتید، اولا این استحسانه، این استحسان فقط نسبت به خصوص اون تصرفات منافیه، به هر حال اگه صحیح باشد مانع میشه، ولی تصرفات غیر منافی را شامل نمیشه، و حال این که مرحوم سید به طور مطلق میفرمایند تصرف جایز نیست. پس هذا اخص من المدعا، یک اشکال مضافاً بر این که از متفاهم عرفم این معنا بعید است. پس متفاهم عرفم در واقع نیست این معنا. فعلا هذا، این بیان رو ما نمیتوانیم بپذیریم بنابر این مبنا، و وجهی برای عدم جواز تصرف بنابر این مبنا ما در واقع نداریم. اما والامر سهل، چرا؟ چون ما عرض کردیم وصیت از ایقاعات است، و بنابر ایقاعیت وصیت عدم جواز تصرف ورثه موسی در مال موسی به من الواضحات و البینات است. چرا؟ چون بالایقاع یخرج از مال موسی، پس وجهی ندارد که بگیم ورثه آیا جایز است، میگه اصلا مال اونا نیست که بخوان جایز باشه تصرف کنن یا نه. مطلب دیگر که سید باز فرموده است، میایم به این مسئله، ولیس لهم اجباره علی اختیار احدهما معجلا الا اذا کان تاخیره موجبا للضرر علیهم فیجبره الحاکم حین اذن علی اختیار احدهما. معنای عبارت واضحه، میفرماید بعد از موت موسی ورثه بیان سراغ آقای مصالح. خب اگر ما قبوله که دخالت ندانستیم دیگه به این حرف، به این مسئله اصلا نمیرسه. این مسئله باز بنابر مبنای مشهور است که از عقود باشد و اون آقا باید قبول کنه. خب اینجا ورثه موسی میان میگن آقای مصالح تکلیف رو روشن کن، قبول میکنی یا رد؟ او اگر سکوت کنه بگه من فعلا حرفی نمیزنم و باید فکر کنم، میگن حق ندارن او رو مجبور کنن مگر تأخیر اختیار احد طرفین، یعنی قبول یا رد، موجب ضرر بر اون ورثه بشود. اینجا خب حاکم میاد اونو مجبور میکند برای اینکه بگه آقا شما روشن کن تکلیف را، چون اگه بنا باشد مثلا ضرر خیلی فرض میشه کرد، پس اون آقا میخواد برای حفظ و نگهداری این مال شخصی را اجیر کنه. اگه بنا باشد او بعدن بیاد بگه آقا من قبول کردم، خب اینا به دردسر این قضیه میفتن که یک کسی را اجیر کردن، اجیر میاد سراغ آقای مستاجر و او مطالبه اجرت میکند. ولی اگر نه، او الان مشخص کند دیگه، اگه میخواد اجیرم بگیره خودش کارگر میگیره دیگه، چرا این آقا کارگر بگیره که فردا کم و زیادی که به هر حال بخواد بشه این به درد سر چیزی نیفته. اینا در عرف هست دیگه به هر حال. نگاه روشن کن، چون ما به هر حال این مغازه رو باید بگردانی با این اساس. اگه قبول کردی وصیت را که خودت بیا دیگه، یا خودت عهده بگیر یا کارگر بگیر اونجا باشن. ولی ما اگه بخوایم حالا چی بکنیم، خب این میگه من حالا چی ندارم، میگه خب من یک ماه که نمیان پولی میخوان و اینا همه، خودش چیز بعد این پولا رو که بفردازن چجوری بخوان از مصالح بگیرن. او که بسیار این جهت هست که مفتی گرفته اصل اونجا را، حالا بخواد مثلا اجرت دلش زورش بیاد. یعنی به هر حال این دردسرا هست. این چه باید کرد؟ اجبار میشه یا نه؟ میگم بله، در صورتی که ضرر باشه تأخیر بر ورثه مجبورش میکنن. اگه نتونستن مجبور کنن، حاکم اونا رو مجبور میکنه برای اینکه بپردازن. حالا وجه این که آیا اجبار جایزه یا نه، اگر اینا نتونستن حاکم اجبار بکند یا نه، وجه چیست؟ ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله. میشه چند دو ماه؟